بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. جلسه هفتم فقه امنیت رو داریم بعد از اینکه بحثایی در ارتباط با روش شناسی فقه امنیت مطرح شد و مثالهایی از خود فقه امنیت و غیر فقه امنیت زده شد، چون بعضی روش ها مخصوص گفتگو از فقه امنیت نبود، بحثای کلانتری بود، لذا از غیر فقه امنیت هم ما مثال می آوردیم، ولی خب از فقه امنیت هم مثال می زدیم. در جلسه گذشته من وارد مشخصا برخی مصادیق فقه امنیت شدم، یعنی دیگه بحث روش شناسی رو گذاشتیم کنار و گفتیم حالا چند تا مثال بزنیم. اولین مثالی که زدیم با عنوان قانون نفی سبیل و منع نفوذ بود. قانون نفی سبیل حالا متخذ از قرآن باشه یا اصرار نکنیم بر دلالت آیه لن یجعل الله بر این قانون، از قوانین مسلم شریعته، بنیان عقلی داره، عقلایی داره، حالا از این روایت هم از این آیه هم کسی استفاده کند کرده است، از قواعد مشهوره. بزرگانی هم که گاهی قواعد فقهیه نوشتند مثل مرحوم آیت الله بجنوردی تا اینجا که یادم هست از این قاعده یاد کردن. خود ما هم یه زمانی در قالب مقاله و بعداً به عنوان بخشی از کتاب فقه و حقوق قراردادها بحثش رو مطرح کردیم، اما یه تعبیر جدیدی ما به عنوان قاعده مطرح کردیم. یادم هم نمیاد مثلا جایی من دیده باشم یا گفته باشن، حتی خود ما هم در این کتاب ننوشتیم، یعنی یادم نمیاد. بحث منع نفوذه، قانون منع نفوذ. حالا همون نفی سبیل بگیم برای منع نفوذه، یعنی در واقع شرع مقدس نفی سبیل کرده تا کفار نفوذ پیدا نکنند بر مسلمانان. شاید به همین دلیلم بزرگان ما جداگانه نیاوردن، بحث نکردن. به هر صورت الامر سهلون، اون چه مسلمه ما قانون نفی سبیل داریم، قانون منع نفوذ داریم، از آیات از قرآن هم که راجب ارتباط مسلمانان با کفار، ارتباط حساب شده صحبت میکنه، همین قانون در میاد. آیه‌ای که میگه کفار بتانه شما نشن اشاره کردیم. من اینجا دوست دارم در واقع به همین بهانه، چون مسئله مهمیه، به اون چه که بعد از وفات پیامبر گذشت یه اشاره بکنم. در این کتاب همین قراردادها، کتاب اول فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی، یه صفحه هست، من دوست دارم اینو قسمت‌هایشو بخونم برای بزرگواران که حالا احیانا کتاب در اختیارشون نیست و میخوان همین تو درس به قول ما بارشون رو ببندن. گرچه من سفارش میکنم حتما این بخش رو ببینن، ما خوب نزدیک شاید به 20 جلسه من بحث کردم که حالا میخوام با یه جلسه کمتر در مجموع ببندیمش. اینجا من نوشتم که سنت گفتاری و رفتاری پیامبر در رصد ارتباط مسلمانان با کافران و نحوه آن و احتیاطات صورت گرفته از سوی ایشان خیلی بیش از چیزی است که در منظر ابتدایی به ذهن می‌رسد. انسان وقتی ادله رو نگاه نکرده میگه خب پیغمبرم مثل هر رهبر اجتماعی، مصلح اجتماعی، به هر حال مثل هر پیامبری مقید بوده که مسلمانان ارتباطشون رو با کفار کنترل کنن و پیغمبر رصد میکردن. اما وقتی که میریم درون دین و به تعبیر این نوشته سنت پیغمبر رو، حالا چه در گفتارهاشون چه در رفتارهاشون نگاه میکنیم، میبینیم مطلب عظیمتر از این هاست که ما فکر میکنیم. برخی رو من میارم. اون چه هم که عرض میکنم معلوم باشه تماما از کتب اهل سنته، من از کتاب شیعه چیزی اینجا نیاوردم. مثلا ابن حجر عسقلانی، عالم معروف اهل تسنن، در لسان المیزان جلد 2 صفحه 48، ابن عسیر در اسطلقابه فی معرفت الصحابه در جلد 1 235، دارمی در سننش جلد 1 صفحه 115 و 116، جلال الدین سیوطی در الدر المنصور فی تفسیر بالمعثور جلد 5 صفحه 148. خب این آقایان نقل کردن که خلیفه دوم، دقت کنید، قانون منع نفوذ، میگه من نسخه از یکی از آثار اهل کتاب برای خود استنساخ کردم. وقتی رسول خدا آن را دید فرمود این چیست؟ گفتم نسخه ایست که از اهل کتاب گرفتم تا بر دانش خود بیفزایم. توجیه هم داره دیگه، اطلب العلم ولو بسین. مثلا منم میخوام حالا از یهود، از نصارا چیزی بیاموزم. رسول خدا به شدت خشمگین شد، به اندازه‌ای که انصار فریاد اصلاح اصلاح سر دادن، فکرن جنگی شده. آنگاه رسول خدا فرمودند من همه چیز را برای شما آوردم، من همه چیز را برای شما آوردم. خب این حساسیت پیغمبر کاملا قابل توجیهه. خب شما کنار قرآن خود دنبال چی بگردید؟ چی میخواد از تورات بیارید که صحیح باشد و در قرآن نباشد. چی میخواد از عهد جدید نصارا بیارید که در قرآن نباشه و درست هم باشه؟ حتی اینجا بحث سبیل هم شاید نباشه، اما نفوذ هست. این که من گفتم اینا رو دو تا تعبیر کنیم، حالا علما نکردن توجیه کردم، ولی واقعا دو تا قانون درست کنیم. و از همین فرصت بزرگوارانی که صدای ما رو میشنوند میتونن به عنوان یک قانون، قانون منع نفوذ، حالا یه قانون نفی سبیل، اون خب اگه کسی پایان نامم کنه میگن کار شده. کار شده ولی چقدر هنوز کار داره، حالا اون بماند. اما دی قانون منع نفوذ میشه گفت که کارم نشده. البته من تو پرانتز بگم، چون شاید بعدن فرصت مناسب پیش نیاد، نبایدم مالی خولیا گرفت، چون گاهی وقتا یه سری عناوین علمی قابل بحث میفته تو سر زبونها و فلان روزنامه و فلان سخنران و فلان خطیب، و اونا دیگه من عهده‌دار نیستم که بخوام ازش دفاع کنم. اما اصل بحث نفوذ و منع نفوذ یه بحث مهمیه. جالبه در یک گزارش دیگری باز اومده که روزی همین شخص خلیفه ثانی کتاب کوچکی که بخش کوچکی از تورات بود با خودش آورد، خواست برای پیغمبر بخواند. حالا اصرارم داره که پیغمبر رو حالا گواشوخی ارشاد کنه. رسول اکرم ناراحت شد، لحظه به لحظه رنگ مبارکشان برافروخته می شد، تا جایی که ابوبکر ترسید مبادا آیه ای در مذمت یا عذاب نازل گردد. به شدت به رفیقش خلیفه دوم تشر زد و گفت نمی بینی صورت رسول اکرم از شدت غضب و ناراحتی به چه رنگی در آمده؟ سپس رسول خدا فرمودند ای فرزند خطاب، مگر شما در دین خود شک و تردید دارید که میخواد از اونها اتخاذ کنید؟ عرض میکنم چون صدا رو میشنون دیگران، ما درسته باید این مطالب رو با اونچه که در دین داریم، حتی از خود پیامبر، از ائمه که دانش را از هر جا هست بگیرید، من اینو حل کنم شبهه رو. خب خیلی وقتها از غیر مسلمانان می اومدن و مطلب یاد مسلمانان می دادند. اسیران جنگ اگر خواندن و نوشتن بلد بودن، پیامبر توصیه می کردن که شما خواندن و نوشتن رو به مسلمانان یاد بدید، ما شما رو آزاد می کنیم، یه همچون مزد بزرگی. یعنی طرف جانش رو می خرید با یاد دادن چند خط، چند کلمه به یک مسلمان. یا اون حدیث معروف، حالا باید گشت اطلب العلم ولو بسین، که حالا باید ببینیم چه سندی داره، چی داره. سند هم نداشته باشه، این مذاق اسلامه. اما ببینید بحث فراگیری نبوده، این حیثیت ها باید جدا بشه. یه بحث فراگیریه، بله، اصلا چند تا دانشجو ما بفرستیم خارج، اینها یاد بگیرن برگردند. تو همین بحث نفی سبیل من آوردم که آیا این ما حتما استاد دعوت کنیم بیاد، یا ما بفرستیم اونجا یا آزاد حکومت اسلامی یا هیچ کدام. ببنده مرزشو، ببنده، بگه نه برن نه بیان. خب بحث داره، روشنم هست گزاره صحیح چیه، اما باید متوجه باشیم که گاهی وقتا بحث نفوذ بوده. اینکه یه شخصی از صحابه پیغمبر بره چند تا برگ تورات بیاره، داخل اینها هم مطلب صحیح باشه هم مطلب باطل باشه، پیغمبر این رو نفوذ میدیدند، نه صرف آموزش. و همینجا باز من استفاده کنم، تو این جور جاها اولا ما باید در یک نظام حلقوی مطالعه کنیم که قبلا گفتیم. یعنی اگر اینایی که من امروز میخونم داریم، اون طرف هم داریم که علمو برید بیاموزید. اگر از اون طرف داریم علمو بیاموزید، از این طرف هم باید حواسمون به بحث نفوذ باشه. و اینجاست که باید جامعه به یک اعتدال برسه، به یک اعتدال برسه. من یه چیز بگم شاید قدری هم سیاسی باشه، ولی من علمیاً نگاه میکنم. گاهی وقتا هست مثلا طرف کاندید برای فسخ شورای شهر، مثلا برای یه پستی، یه کاری، خب مذهبش مذهب اسلام نیست، مثلا از اقلیت‌های رسمی شناخته شده داخل قانون اساسیه. خب یه دفعه میگم بفرما برو، شما مشکل نداری. یه دفعه مطرح میشه نه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اولا خب سوال اینه که این خب آیه که بعد از اون تایید صادر نشد، قبلش هم بود دیگه. حالا بگیم مثلا توجه نبوده، اطلاعات ناقص بوده، اما برای جای بحث داره. یه وقت نکنه ما دچار یک نوع حساسیت ناموجه بشیم. از اون طرف نباید بی‌اعتنا باشیم، دارم میخونم دیگه رفتار پیغمبر رو، اما از اون طرف هم نباید یه حرکات، یک حساسیت های ناموجه، وسواس پیدا بکنه. خب ممکنه تو بعضی از مثلا پست ها و سمت ها کسی گفته بشه اصلا سبیل نیست که بگی حالا لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. در هر صورت تو این جور موارد باید بحث نفوذ رو ملاحظه کرد، بحث امنیت رو، فقه امنیت دیگه داریم میخونیم، ملاحظه بشه، بحث نفی سبیل ملاحظه بشه، اما جاهات دیگه هم مطرح نظر قرار بگیره. در این کتاب همین فقه و حقوق قراردادها من در صفحه 454 و 455 تو پاورقی آدرس میدم که اگر کسی خواست مراجعه کنه وقتش کمتر گرفته بشه. اینجا جالبه، بحث امنیت داریم میکنیم دیگه. من نوشتم که بعد از پیامبر یه مراحلی گذرنده شد. البته اینجا نوشتم از آغاز ورود پیامبر به مدینه تا دهه 50 از قرن اول هجری، تاریخ سیاسی اجتماعی اسلام در برخورد با شبکه اهل کتاب مراحلی رو گذراند. مرحله اول از همون زمان حضور پیغمبر تا سال 12، تا سال 12، 12 هجری. خب مسلمانان رابطه تعریف شده ای با اهل کتاب داشتن، هیچ نشانی از نفوذ بیگانگان، یهودیان، مسیحیان، یا یهودیان تازه مسلمان شده، مسیحیان تازه مسلمان شده نداریم. سال 13 که آغاز خلافت خلیفه دومه، دیگه مانع هم نیست، دیگه پیغمبری هم حضور ندارن، تا سال 35 سال 13 تا 35 اگر اهل تاریخ بزرگواران باشن، یعنی زمان خلافت دو تا خلیفه عمر و عثمان، این ممنوعیت ارتباط با اهل کتاب شکسته شد و یه شبکه‌ای از یهودیان مثل کعب الاحبار یهودی که زمان ابوبکر اسلام آورده، یا تمیم الداری مسیحی، یا ابو هریره که یهودیه 3 به پایان عمر پیغمبر مسلمان میشه. خب میدونید که اینا وارد بخش فرهنگی اسلام میشن. جریان قصه خوانی اینجا شروع میشه، تا جایی که هر روز جمعه پیش از خطبه اینا میان قصه نقل میکنن. اسرائیلیات، مسیحیات اینجاست که وارد اسلام میشه، شنیدنیه و قصه خوردنیه که بعد عثمان دید که به اصطلاح تیم الداری، من اگه تمیم تلفظ کردم اسلام میکنم، تیم الداری هفته 1 افاضه کنه کمه، هفته 2 برای مردم قصه میگفت. من همینجا تو پرانتز بگم، ما روایاتی داریم در منع قصه گویی، حتی در یک روایت هست حضرت امیر شخصی قصه میگفت از مسجد بیرونش کرد، حضرت بیرون کردن قصاص رو. بعضی علمای ما مثل مرحوم نراقی فتوا دادن که بله، قصه گویی ممنوعه، در صورتی که این قصه گویی نبوده. این حواسمون باشه، بله حضرت امیر صلوات الله علیه با قصاصین برخورد میکردن، اما کدوم قصاص؟ حالا اگر یک کسی یک قصه بسازه، یه رمانی، من حال خودم ذاتن خیلی علاقه من نیستم، نمیخوام توصیه‌ام بکنم، ولی میخوام فتوا به حرمت بدیم. جناب آقای نراقی بزرگوار از اون روایات شما نمیتونید استفاده بکنید. یا الان یادم آمد، بله، ذیل یکی از آیات و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله به غیر علم، ذیل این آیه مفسرین دارند که یکی از مشرکین میگفت که محمد، حالا او که قبول نداشت پیامبر، برای شما قصه میگه، خب بیاید منم براتون قصه میگم. آمده بود ایران با این قصه های رستم و سهراب و اسفندیار که بعداً فردوسی منظمش کرد و منظومش کرد، میگفت منم براتون قصه میگم، محمد قصه میگه منم قصه میگم. خب دیگه حالا کسی نبود بگه خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو جانسوز است، اما این کجا و آن کجا. این فتوا حواسمون باشه. حالا این پرانتز رو ببندیم، این به تناسب بود گفتم. نه این قصه نبود، قصه نفوذ بود و تیمداری و کعب الاحبار و ابو هریره اینجوری قصه ها رو تنظیم میکردن. مرحله سوم، خب دیگه این حکومت دست حضرت امیر میفته، طبیعتا حضرت برخورد میکنن، اما جریان شام ادامه پیدا میکنه و معاویه از همون زمینه‌ای که پیدا شده بود در مدینه توسط دو خلیفه دوم و سوم استفاده کرد و اینها رو وارد دستگاه خلافتش کرد. جالبه، من اینجا نوشتم که مثلا سرجون مسیحی، اگه تلفظ رو درست بکنم، حالا من شک دارم، سرجون مشاور سیاسی خودش میکنه، احساس میکنه پستش کمه، وزارت مالیه همون اقتصاد رو بهش میده. فرزند سرجون منصور در پست حسابداری ارتش قرار میگیره. حتی بعضی میخوان میگن جریان کربلا و کشته شدن امام علیه السلام ادامه همین جریان نفوذ بود. اینجا من نوشتم که همین سرجون به کاخ سبز معاویه راه پیدا میکنه، بعد یزید، و پیشنهاد اوست که عبیدالله رو برای فرمانداری کوفه بفرسته و انصافاً پیشنهاد دلسوزانه ای بود برای بنی امیه. یعنی کسی عبیدالله رو بشناسه و توانایی عبیدالله، البته تو شرارت، نمیخوام بگم تو صلاح و سداد، با اینکه خب جوان بود در حادثه کربلا، عبیدالله 28 سال 29 سال 28 سالشه، اما توانمنده، میتونه بستر رو اداره کنه، میتونه کوفه رو مهار کنه و اون حادثه رو به وجود بیاره. ببینید یه قدر طولانی شد، حساسیت پیامبر، بحث ما اینه، فقه امنیت، میخوام بگیم یک، قانون نفی سبیل، دو، منع نفوذ، قانون منع نفوذ بیش از آنچه که قابل تصور در نگاه اول رهبران اسلام روش حساسیت دارند. چون بحث به اصطلاح همین قانون منع سبیل و نفی نفوذه، من دوست دارم راجع به این قانون مهم که هم در واقع سیاست خارجی اسلام رو مشخص میکنه و به نوعی سیاست داخلی رو، بعضی از نکاتی که در این کتاب آمده به بهانه این قاعده برای دوستان عرض کنم. البته باید طبیعتاً جهت اطلاع بیشتر به کتاب مراجعه کنم. یه بحثی که داره قاعده نفی سبیل، من نوشتم تشخیص سبیل، مصداق شناسی سبیل و گونه شناسی سبیل. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که در قانون نفی سبیل، حالا شما اضافه کنید، هی من تکرار نکنم، نفوذ، اولین بحث نهاد تشخیصه. ببینید، هی ما بگیم نفی سبیل، نفی سبیل، خب این نفی سبیل رو کی باید تشخیص بده؟ ممکنه مثلا دانشگاه تهران بخواد یک قراردادی با فلان دانشگاه ببنده. رئیس دانشگاه، متصدیان دانشگاه میگن که مراوده علمی، ما دانشجو بدیم به دانشگاه مثلا هاروارد، اونا به ما بدن. ولی شورای عالی امنیت ملی بگه این نفوذه، این سبیله. خب حالا اگه با هم رفاقت کنن هیچ، اما اگر بحثشون بشه تشخیص سبیل با کیه، نگید خب نگاه میکنه ببینیم قانون چی میگه. من بحثم تو تدوین قانونه، نه بعد از تدوین قانون. خب بله، ما اگر قانون داشتیم که این کار رو خود نهاد علمی مرتبط باید تشخیص بده، خب میشه دانشگاه. اگر گفتیم نه، اون نهادی که متکفل امنیت کشوره، خب اونم معلومه. اما بحث سر همینه، بحث سر اینکه چی رو ما میخوایم قانون کنیم. بحث ما فقهه، فقه میخواد بشه منشأ قانون و اینجا باید معلوم بشه. یا اصلا گاهی تو بحثای اقتصاد آزاد، یک تاجریه میخواد معامله کنه با یک شرکت خارجی، فلان نهاد میگه این سبیله. خب خود شخص میگه من تشخیص نمیدم سبیله، کی باید تشخیص بده؟ لذا بحث نهاد تشخیص سبیل، ما داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام، یه همین نهاد دیگه، یعنی مصلحت نظام رو یک نهادی به اسم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تشخیص بده. من اینجا بحث کردم که تشخیص سبیل به عهده کیه. حالا اگر فردا گفتن مثلا برجام سبیله، سبیل کفار بر مسلمین، خب حالا فرض کنیم یه بحث علمی باشه. باز عرض میکنم نمیخوام، من هم دوست دارم مثال زنده بزنم تو بحثا، مثال زنده، هم مثال زنده زدن یه حس داره که بحثو زنده میکنه، ملموس میکنه، یعنی بحث ما رو بهش امتداد خارجی میده. خیلی مهمه که ما اگر فقه میگیم یه جور بگیم که دارای امتداد و عینیت در خارج باشه. این کار با مثالهای زنده حاصل میشه، اما از اون طرف خب فوری سیاسی میشه و ممکنه خدای نکرده برخی از برداشت ها بشه. حالا بر این فرض که نه، ما نمیخوایم بحث سیاسی بکنیم ابدا، ولی میخوایم مثال سیاسی بزنیم. مثلا یک کس بگه برجام اثبات سبیله و باید محکوم بشه، یک کس هم بگه نه تنها اثبات سبیل نیست، بلکه ممکنه عکسش اثبات سبیل باشه. یعنی در واقع تحریم ما رو مجبور میکنه بعضی چیزها رو بپذیریم که اگه تحریم نباشد نمیپذیریم. خب این کی باید تشخیص بده؟ مثلا در حکومت اسلامی وزارت خارجه باید تشخیص بده، مجلس باید تشخیص بده. بله اگر یک قانون گذراندند شفاف روشن بسیار خوب، ما بحث رو همون قانون میخوام ببریم. تشخیص سبیل، تشخیص نفوذ و عدم سبیل. یه مصاحبه من داشتم اخیراً، خبرگزاری مهر منتشر کرد، اتفاقاً همین بحث بود که تشخیص سبیل با کیه؟ با توده مردمه؟ با متخصصان فن؟ متخصصانم مسئولان، غیر مسئولان؟ تا آخر. بحث بعدی مصداق شناسی سبیله. یه اشاره کردم ما تو همین درس امروز که گاهی وقتا ممکنه ما دچار یک نوع مالیخولیا بشیم، یه نوع حساسیت ناموجه بشیم، یا از اون طرف دچار غفلت بشیم. در جریان مشروطه خب برخی ها معتقد بودن که این جریان جریان نفوذه. اون بزرگواری که میگفت مشروطه که از نمیدونم دیگه پلو انگلیس در بیاد به کار ما نمیاد، همین بود ته حرفش که این نفوذه، این سبیله. حالا حرف چجوری بود چه عرض کنم، این مقدار ترسم باز رسانه هم سوء استفاده بکنن از حرف، چقدر دقیق بود، به چه انگیزه این حرف گفته می شد، انگیزه مقدس بود، اشتباه بود، هرچه بود، ولی مطلب این بود دیگه. و گونه شناسی سبیل خیلی مهمه. الان تو این قصه که نقل کردیم، پیامبر گرفتن چند تا ورق رو از یهود آوردن تو مسلمان ها کشوندن، اینو سبیل حساب کردن، یا بگید نفوذ حساب کردن، حساسیت نشون دادن پیامبر. گونه شناسی سبیل گاهی در قالب مثلا سبیل، گاهی در قالب اشغال نظامیه، اما الان دیگه در قالب اشغال نظامی نیست. هرچه که آمریکا از حضورش در افغانستان، گرچه اشغال نظامی نبود، حضور بود، چه نتیجه گرفت؟ قبلش روسیه، شوروی چه نتیجه گرفت؟ ولذا گاهی وقتا هست که نه، گونه های دیگه. من در یک کشوری رفته بودم، حالا نام نمیبرم، ما اونجا نفوذ داشتیم. بعضی از کشورهای غربی هم باز نام نمیبرم، حالا ملاحظاتی هست، اونم بودن، اونا دانشگاه تشکیل داده بودن، ما زمین ورزش. اتفاقا سفیرمون یا رایزن فرهنگیمون میگفت ما اینجا زمین خریدیم برای ورزش بچه های اینجا، اونا اومدن دانشگاه زدن. حالا ما ممکنه بعضی از فعالیت فرهنگی داشته، نمیخوام بگم ما غافل بودیم، هیچ کار نکردیم، دستمون خالی بود، اما به هر حال دو رقمه دیگه، تربیت نیرو یا مثلا یک کارهای شکلی مثلا موقت بدون امتداد، بدون امتداد. گونه شناسی سبیل گاهی وقتا هست که واقعا هم پیچیده میشه ها. مثلا ما استاد دعوت کنیم یا دانشجو بفرستیم، چه میدونم، یا یه فکر دیگری بشه. گونه های سبیل که باز تو بحثمون بود، قصه گفتن، شاید اون زمان هیچ که این قصه گویی رو سبیل نمیگرفت، نفوذ نمیگرفت، اما یه امیرالمؤمنینی میخواد باب و مدینت العلم باشه که اینا رو از مسجد بیرون کنه. پس تشخیص سبیل، یا بگیم نهاد تشخیص سبیل، مصداق شناسی سبیل و گونه شناسی سبیل. طبیعتا اینجا بحثای مهمی هست که عرض کردم کسی بخواد میتونه از کتاب بگیره. بحث دیگری که من دوست دارم در ارتباط با همین، یعنی قاعده نفی سبیل و نفی نفوذ، منع نفوذ داشته باشم، مناسبات این قاعده با سایر قواعد یا معاهدات. خب ما اگه گفتیم قانون منع نفوذ داریم، درسته، قانون نفی سبیل داریم، درست، ولی قانون تسلط الناس علی اموالهم هم داریم دیگه، قانون اوفو بالعقود هم داریم، چی میشه؟ حالا اگر ما یک معاهده رو پذیرفتیم، مثلا امضا کردیم، ایران جز اولین کشورهایی بود که NPT رو پذیرفت، منع توسعه سلاح‌های کشتار جمعی. الان هم هنوز هم جمهوری اسلامی اعلان نکرده که از این معاهده خارج شده. تا وقتی هم اعلان نکنه خب عضو دیگه. اوفو بالعقود، اوفو بالعهد، ان العهد کان مسئولا. خب حالا اگر مثلا کسی گفت که این عضویت چون دست ما رو تو بعضی از تولیدات میبنده، از اون طرف هم ما برای دفاع از خودمون، امنیت خودمون مثلا نیاز داریم به بعضی از تولید بعضی از سلاح‌ها، اینجاست که از اون طرف مثلا اعدو لهم مستطعتم من قوه رو داریم، از اون طرف اوفو بالعقود رو داریم. لذا بحثی که من اینجا آوردم تو این کتاب مبحث چهارم مناسبات آیه، البته چون کتاب آیه محوره نوشته مناسبات آیه، بحث الان ما چون قاعده محوره میگه مناسبات قاعده با قواعد الزام آور و معاهدات ناهمسو. اگه همسو باشه که مشکل نداره، یه چیزی باشه در راستای قاعده، خب اون که هیچ، همسوه دیگه. این که مطرح میشه ناهمسوه. ممکنه اینجا بعضی از فضلایی که درس رو گوش میکنن بگن خب معلومه این قاعده نفی سبیل بله مقدمه، اما این معلومه معلومه همچون خیلی هم معلوم نیست. من یه عبارتی از شیخ انصاری بخونم، از فقها هم مطلب آورده باشیم. ایشون میگه که و اما الآیه، یعنی آیه نفی سبیل، فباب الخدشت فیها واسعون، باب خدشه درش واسعه. من حیث تعارض عموم الآیه مع عموم ما دل علی صحت البیع و وجوب الوفا بالعقود و حل اکل المال بالتجاره و تسلط الناس علی اموالهم، ردیف میکنه ایشون. میگه گاهی وقتا این ادله که به حضرت عباس علیه السلام قسم جزء دینه با آیه نفی سبیل ناهمسویی میکنه. شما بگو آقای شیخ ناهمسویی بکنه، آیه مقدمه، حکومت داره. میگه و حکومت الآیه علیها غیر معلومه، حکومت آیه بر اینایی که من شمردم معلوم نیست. از کجا میگید حکومت داره؟ ببینید یه فقیه ستبر سترگ بزرگی مثل شیخ انصاری اینجا که میرسه جازمانه حرف نمیزنه، اصلا نظام میگه باب الخدشه واسعون غیر معلومه. اینا کسی حرف میزنه که میخواد جازمانه حرف نزنه، بلا خب جازمانه بگو هست یا نه. البته خب خود ما معتقدیم آیه نفی سبیل، حالا نگید آیه بگید قاعده، قاعده نفی سبیل، قاعده منع نفوذ، مسلم حکومت داره. بالاخره ما هم از مکاسب استفاده کردیم، چطور شما میگید معلوم نیست؟ احل الله البی داریم، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا داریم، الناس مسلطون علی اموالهم، ما که گفتیم در جای خودش علی مالهم و مالهم، همه اینا رو داریم، اما اینا نسبت به حصه حرام ضیق ذاتی دارند. شاید این تعبیر رو کمتر اعزه گرام شنیده باشن، مگر قبلا تو بحثایی که ما گاهی مطرح کردیم حضور داشتن. ضیق ذاتی که من میگم یعنی ادله جواز و ترخیص نسبت به حصه حرام نمیتونه شمول داشته باشه. حالا اگر به یک مردی گفتن خرج زنتو بده، هیچی دیگه هم نگفتن، یعنی از مال حرام بده، یعنی برو دزدی کن بیا بده به خرج زنت، خب یعنی حلال به دست بیار. الناس مسلطون علی اموالهم، اما در لاین حلالش. ولذا اگر یه جا همین استفاده از اموال مصداق حرام باشه، قبل از انقلاب علمای ما بعضی از تولیدات رو حرام اعلان کرده بودن، خرید و فروشش رو، پپسی بود و بعضی از نوشیدنی ها، گفتن این شرکت ها شرکت های حال یا بهائیت پشتشه یا یهود پشتشن یا اسرائیل پشتشه. خب یک کس بگه آقا من رفتم کار کردم صبح تا شب، حالا میخوام برم پپسی بخرم بخورم، نجسم که نیست، مسکرم که نیست، که بگید حرامه، برای چی من نتونم بخرم؟ درسته الناس مسلطون علی اموالهم، اما جایی که نفوذ باشه، مصداق نفوذ باشه، شما دیگه نمیتونید. من همینجا قدری تعجب کنم از شیخ اعظم، حتی ایشون استاد ماست، ما هم شاگرد ایشون، اینا جای خودش محفوظ، اما بحثای علمی بنانست با تعارف برگزار بشه. چطور میگید که و حکومت الآی علیها غیر و معلومه؟ خیلی بل هو معلوم. بله، اگر یه جا مثلا فرض کنید تجارت بشه واجب نبشه جایز، از اون طرف بشه مصداق سبیل، اینجا جای بحثه. مثلا مثال دیگه بزنم، کشور نیاز داره به دانشمند، باید یه عده کسب علم کنند، حالا یا برن خارج کسب علم کنن یا داخل کشور کسب علم کنن، باید کسب علم کنن. از اون طرف اگر بخوان در فلان رشته کسب علم کنن، پیشرفت کنن، یا باید استاد از خارج بیارن که مثلا اثبات سبیله، یا اینا برن خارج بازم اثبات سبیله. اینجا دار الام بین یک واجب کسب علم، یک ارتکاب یک حرام قبول سبیل. بله اینجا بحث تزاهم پیش میاد، اما بحث ایشون صحت البیعه، حل اکل مال به تجارته، تسلط الناس علی اموالهمه. در اینجا من منتقل بشم به بحث همون معاهداتی که ما داریم. اگر فرض کنیم مثلا جمهوری اسلامی ایران یه معاهده رو پذیرفته یا در رژیم قبل پذیرفته شده، ما هم رد نکردیم، بیرون نیامدیم، مثل همین معاهده عضویت ما در NPT، خب اینجا اوفو بالعقود دیگه، واجب هم هست. از اون طرف ممکنه بگیم عضویت در اینجا پذیرش یک نوع سبیله، چون خب اینا میدونید میان سر میزنن، تأسیسات ما رو کنترل میکنن، نگاه میکنن، در یک فرایند خاصی میان میرن. حالا اینم بگید سبیل. بله اینجا جای بحث داره، مثلا اینجا من فکر میکنم فصل الخطاب کلام حضرت امیر میشه. فانه لیسش من فرائض الله شیء الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود. گویا حضرت میخوان بگن احترام به قراردادها خط قرمزه. لیس شیء من، لیس من فرائض الله شیء که مورد قبول همگان باشه مثل وفاء به عهود. و قد لزم ذالک المشرکون فیما بینهم. دیگه تا آخر خطبه نهج البلاغه نامه هست، نامه 53، نامه 53. اینجاست که ممکنه بگیم وفا به عهد مقدمه. بله اگر انسان یه زمانی نخواست دیگه از این معاهده بیاد بیرون، خب اون یه راه دیگه است. یه مقداری بحث امروزمون طولانی شد، من پیشبینی کمتر رو میکردم ولی خب دیگه حالا طول کشید. پس اولین به اصطلاح مصداق فقه امنیت بحث منع نفوذ، نفی سبیل با توضیحاتی که داشت. ولی بازم تکرار میکنم اعضایی که گوش میکنن درس رو و صدا رو حتما این بخش کتاب رو ببینند. الحمدلله رب العالمین. Thank you.